آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنها سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
کدومه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاصه خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک بینندگان عزیز برنامه های شبکه جهانی ولایت. خدا رو شاکریم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم با ارائه این برنامه زنده از این شبکه جهانی از شهر مقدس قم در خدمت شما باشیم، برنامه زنده سراب وهابیت. اما دوستان و عزیزان بیننده، اگر تمایل دارید که صدای این برنامه رو به صورت ترجمه شده به زبان انگلیسی دریافت بکنید، میتونید با مراجعه به منوی تنظیمات رسیورتون این امکان رو برای خودتون فراهم کنید. همینجا از یکایک عزیزانی که احیانا در طول برنامه با ما در تماس خواهند بود، میخوام که هنگام تماس و ارتباط تلفنی قدری شمرده تر و با صدای رساتری صحبت بکنند تا بتونیم صدای اون عزیزان رو هم به زبان انگلیسی ترجمهش رو داشته باشیم. اما اجازه میخوام عرض سلام و خیر مقدم داشته باشم خدمت کارشناسان و میهمانان گرامی برنامه، خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی عرض سلام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. من هم عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. انشالله هر جای این عالم که هستین اوقات خوب و خوشی رو داشته باشین و برنامه ما مورد استفاده شما عزیزان واقع بشه. خدمت شما
سلامت بشید. ممنونم از شما. همچنین عرض سلام دارم و خیر مقدم خدمت کارشناس و میهمان گرامی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد روستایی.
سلام علیکم و رحمت الله. من دارم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام دارم و پیشاپیش میلاد حضرت جواد الائمه علیه السلام رو خدمت تک بینندگان تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خب دوستان عزیز بیننده، اجازه فرمایید که همچون برنامه های گذشته در خدمت جناب استاد عباسی باشیم. چنانچه مستحضرید در بحث ابتداییشون ایشان به توحید ناب اهل بیت و در واقع آنچه که به عنوان معرفت توحیدی از طریق اهل بیت عصمت و طهارت به ما منتقل شده و در میراث ماندگار شیعیان موجود هستش و به اونها اشاراتی خواهند داشت. در خدمت جناب عباسی هستیم.
ممنون جناب حیدری. بحثی که خدمت بینندگان داشتیم در رابطه با توحید در مکتب اهل بیت، که حقیقتاً این کلمات نورانی ائمه اهل بیت علیهم السلام روشنگر طریق هست. ما انسان‌هایی که عموماً ممکنه به مخیله ما هم اون اوصاف و ویژگی‌های حقیقی نورانی الهی نیاید و نگنجد، اگر بریم سراغ کلمات نورانی ائمه اهل بیت قطعاً بهره‌مند خواهیم شد از اون ارتباط اونها با فیض الهی و اون اتصالی که بین ائمه اهل بیت علیهم السلام با منبع وحی وجود داره، و از این وحی گذر ما هم بهره‌مند بشیم از اون توحید ناب الهی. روایتی که امشب خدمت بینندگان عزیز تقدیم میکنم روایتی است از وجود مقدس و نازنین امام هادی علیه السلام. در روایتی جناب عبدالعظیم حسنی که از اصحاب خاص بودن و از شخصیت‌های بسیار بزرگوار و امامزاده واجب التعظیم، که ممکنه بینندگانی که در داخل کشور عزیزمون ایران هستند محضر ایشون برای زیارت شرفیاب شده باشن در شهر ری در تهران و ایشون رو زیارت کرده باشن، که در رابطه با ایشون در فضائل ایشون آمده که زیارت ایشون ثواب زیارت ایشون از ائمه اهل بیت روایت رسیده که ثواب زیارت ایشون ثواب زیارت قبر ابا عبدالله الحسین در کربلا هست. اهمیت ویژه‌ای داره قبر ایشون و زیارت قبر ایشون. یکی از نکاتی که در گذشته مرسوم بوده و متداول بوده در دوران ائمه و بعد از دوران ائمه در دوران غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا، رفتن سراغ بزرگان و عرض دین کردن، عرض داشتن دین، یعنی شخص میرفت سراغ امام معصوم، اعتقادات رو بیان میکرد، اعتقادات خودش رو و تصحیح میکرد اعتقادات خودش رو و اشکالگیری میکرده اون امام معصوم اعتقادات رو، یا بعدها که سراغ علما میرفتن اعتقادات رو اصلاح میکردن و شخص اعتقاداتش شده اعتقادات نابی. این روایت حدیث عرضه دین عبدالعظیم حسنی خدمت وجود مقدس و نازنین و نورانی امام هادی علیه افضل الصلاة و السلام هست، که عبدالعظیم حسنی خدمت امام هادی علیه السلام شرفیاب میشه و عرضه میداره که من میخوام دینم رو به شما عرضه بکنم و شما اعتقادات من رو اگر خوب هست و صحیح هست بر اون صحه بگذارین، با اون اعتقادات به ادامه زندگی بدم و روز قیامت در محضر ذات اقدس الله حاضر بشم، و اگر اعتقاداتم اشکالی داره اشکالات اعتقادی من برطرف بشه. وقتی حضرت اجازه میدن و شروع میکنه به عرضه اعتقادات خودش، اینطور میگه، میگه من در رابطه با خدا میگم انی اقول ان الله تبارک و تعالی واحدون، من میگم خدای تبارک و تعالی یکیست، لیس که مثله شی، هیچ چیز مثل او نیست، اشاره به آیه قرآن، خارجون عن الحدین، حد الابطال و حد التشبیه، از دو حد خارج هست، از دو حدی که برای او به نوعی مشخص کردن، حد ابطال و حد تشبیه، چه اونهایی که اومدن گفتن هیچ صفتی خدا نداره، اینها به بیراهه رفتن، اومدن کلن صفات رو از خدا سلب کردن، گفتن خدا فاقد صفات هست، یعنی حتی اون سمیع و بصیر و علیم و حی رو اومدن از خدا دور کردن، و دیگر اونهایی که اومدن خدا رو تشبیه کردن با موجودات، تشبیه کردن با خلائق، اینها هر دو به بیراهه رفتن. و انه لیس بجسم، خدا جسم نیست، ولا صوره، خدا صورت نیست، ولا عرض، ولا جوهر، خدا عرض نیست، خدا جوهر نیست،
بل هو مجسم الاجسام، خدا ذات اقدس اله هستش که تجسیم کرده این اجسام رو، شکل داده به این اجسام، و مصور الصور خدا تصویر کرده این صور رو. اشاره به این نکته که خالق جسم خود جسم نمیتواند باشد، خالق صورت خود صورت نمیتواند باشد، ویژگی های او رو نمیتونه داشته باشه. و خالق الاعراض والجواهر، و خالق اعراض و جواهر هست، و رب کل شیء، رب کل شیء، مالک کل شیء، جعل کننده و وضع کننده هر چیزی است، و محدث و ایجاد کننده هر شیء و هر چیزی هست. خب این ویژگی ها رو نه امام معصوم داره بیان میکنه، شخصیتی مثل عبدالعظیم حسنی که شاگرد امام هست، شاگرد مکتب اهل بیت هست، بیان میکنه. که حالا بعد دیگه روایت مفصل هست، کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق صفحه 379 و دیگر کتب این روایت رو نقل کردن. در بازار کتاب هم اگر بزرگواران کسی خواست مراجعه بکنه، حتی برخی از مراجع تقلید به قلم خودشون این حدیث رو شرح دادن، شرح حدیث عرض دین عبدالعظیم حسنی در بازار به عنوان یک کتاب مستقلن موجود هست، که دیگه مفصل بعد اعتقادشو در رابطه با نبوت و رسالت پیامبر، در رابطه با امامت، در رابطه با معاد و قیامت مفصل بیان میکنه و حضرت صحه میگذاره. من روایت رو امشب از زبان عبدالعظیم حسنی بیان کردم و امام هادی علیه السلام صحه میگذاره بر اعتقادی که شخصیتی به نام عبدالعظیم حسنی داره و کسی که شاگردی این مکتب رو کرده سالیان سال به این مقام از توحید و خداشناسی رسیده که خدا رو به این زیبایی توصیف میکنه و امام هادی علیه السلام صحه بر اعتقاد اون میگذاره. بدونن آقایون این از توحید اهل بیت، این از مکتب اهل بیت. کسانی که میرن سراغ بلا تشبیه، مثل بعضی از موجودات میرن سراغ اون روایات ضعیف، روایات که با سند مشکل دار هست، روایاتی که به هیچ وجه مورد تایید شیعه نیست، سعی میکنن بگن ها این اینجا پیدا شد یک تشبیهی در رابطه با خدا از شیعه، اینجا پیدا شد یک تجسیمی از شیعه ما پیدا کردیم، روایات ضعیف و سند رو، روایات مشکل دار رو پیدا میکنن. ببینن منطق خود اهل بیت چیست، منطق کسانی که شاگردی در خانه اهل بیت کردن، منطق واقعی در بحث توحید چیست، اعتقاد و نظر واقعی در بحث توحید چیست. گرچه اونها در هر صورت جواب اشکال وارد بر خودشون رو باید بدن. من چند جلسه پیش گفتم اگر همه عالم هم توحیدشون ایراد داشته باشه، وهابی ها که فریاد میزنن که ما موحد هستیم و بقیه مشرک هستن، اونها نباید در کتاب هاشون موی فرفری و نمیدونم کفش طلا و نمیدونم شاب به امرد و اینها نباید تو کتاب هاشون باشه، اونها نباید این رو بگن و این رو قائل باشن. همه عالم هم مثلا شما اومد و همه مشرک، شما که اینو میگین، رسمن میگین همه مشرک، شما که میگین ما موحدیم، شما نباید این حرف رو بزنید، شما نباید این مطلب در کتابتون یافت بشه، شما جواب اشکالات رو به خودتون رو بدین. این اشکالات وجود داره، باید پاسخگوی نسبت به این اشکالات باشیم و جواب بدیم. اما آنچه منطق اهل بیت است اینه، کسی که شاگردی درب خانه اهل بیت رو کرده به این درجه از توحید میرسه، این عبارات رو نسبت به ذات اقدس اله بیان میکنه. و اگر کسی این رو نبینه، این منطق واضح، این اعتقاد صحیح و سلیم رو نبینه، مثل کسی است که خود رو به خواب زده. و دیگه فکر نمی کنم کسی که خودش رو به خواب زده امکان بیدار کردنش وجود داشته باشه.
بله، کلام پایانیتون اشاره به این داشتش که کسی که در واقع خوابه میشه بیدارش کرد با یک تلنگری، با اشارهی، با لمسش، اما وقتی کسی خودشو به خواب میزنه، هر چقدر هم ما تلاش بکنیم که اون فرد رو از خواب بیدار بکنیم، چون در واقع خواب نیست، اون تحصیل حاصل خواهد بود، چون بیدار هستش. هر چقدر هم بخوایم بیدارش بکنیم، بیدار، اما خودش رو به خواب زده. این نکته ظریفی بود، حالا من از بینندگان عزیز چون خودم خیلی لذت بردم از این فراز صحبت‌های جناب استاد عباسی، ما وقتی صبح از خواب بیدار میشیم میخواییم بریم سر کارمون، یا احیانا اگر میخواییم برای یک مراسم مهمانی دعوت هستیم، جای قرار سخنرانی بکنیم، در معرض دید دیگران میخواییم قرار بگیریم، بلا فاصله اولین کاری که میخواییم بکنیم چه میکنیم؟ یک آینه تهیه میکنیم، خودمون رو در اون آینه میبینیم، ببینیم ناراستی و مثلا در واقع خدشهی اشتباهی در نوع لباس پوشیدنمون یا احیانا شانه کردن مومون و چهرمون نگاه میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه میخواییم در معرض و مرعای عموم مردم قرار بگیریم. سوالی که برای من پیش میاد این هست، آیا ما مسئلهی مهمتر از توحید داریم که در واقع شکل و شمایل زندگی ما باشه؟ تمام چهره دین یک مسلمان، کسی که اسلام رو پذیرفته، اعتقادش به خداوند هستش. چطوری هستش که این آقایون وهابی یک بار آینه هایی که ما مجانا در اختیارشون قرار دادیم جلوی چشمشون گرفتیم، گفتیم برادر، البته خطاب برادر فقط نسبت به اون کسانی هستش که رگه هایی از احیانا راست بینی و درست اندیشیدن ممکنه در وجودشون هنوز باقی مونده باشه. نگاه کن، این توحید توست، این تعلیمات بزرگان به اصطلاح دینی توست، این از اعتقاداتت، این هم از رفتارت در دوران و عصر حاضر. ببین چقدر کجیها و پلشتیها در چهره دین تو هست، ببین چقدر داری جلوی نشر اسلام نام محمدی رو میگیری. ما در ماه رجب هستیم، 27 رجب سالروز بعثت پیامبر بزرگوار اسلام هستش. آیا پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم برای این اسلامی که شما دارید ترویج میکنید مبعوث شدند؟ این اسلام قرار هست بشریت رو نجات بده؟ عرضم رو کوتاه میکنم، اجازه میخوام که در محضر کارشناس و میهمان دیگر برنامه‌مون جناب آقای روستایی باشم. آقای روستایی، در برنامه گذشته مباحثی رو مطرح کردید و کلیپ‌هایی هم پخش شد از اینکه برخی شبکه‌های وهابی باز هم تلاش می‌کردن با پاک کردن صورت مسئله به نوعی خودشون رو تبرئه بکنن، یا احیاناً کلمات و نکات مستندی که در این برنامه مطرح شده بود و به راحتی با یک ندیدم نیست، ما ندیدیم، شاید نباشد، از زیرش خلاصه فرار کنن و پاسخگو نباشن. ظاهرا برنامه‌تون این بوده که در برنامه امروز هم این بحث رو ادامه بدیم و باز هم مستنداتی ارائه بشه. در خدمتتون هستیم.
ببینید، یه کسی که داره غرق میشه، خب به هر خار و خاشاکی چنگ میزنه که غرق نشه و دیگه فکر نمی کنه که حالا مثلا این چیزی که من بهش چنگ زدم آیا استقامت و استحکام این رو داره که من رو نگه داره یا نداره. اون دیگه در یه حالت خیلی ناجوری قرار گرفته و مضطر، مجبوره به هر خار و خاشاکی
در واقع چنگ زبان عربی هم داریم، الغریق یتشبث بكل حشیش،
الغریق یتشبث بكل حشیش. بله، این که مثال معروفی است. حالا اگه بخوایم یه مثال زیبایی برای همین مسئله بزنیم، همین آقایون وهابی هستن. اینها میبینن که در حال غرق شدنن، دیگه امیدی ندارن، به خاطر همین به هر خار و خاشاکی میان چنگ میزنن و میان ولو شده به دروغ پردازی، ولو شده با دروغ، با خودشون رو نگه دارن. شروع میکنن تاریخ سازی، حرفایی میزنن که ابدا علمی نیست، از این سایت تلاش میکنن چیزی بردارن، از اون سایت چیزی بردارن، بلکه بتونن مثلا جلو مردم اینجوری خودشون رو نشون بدن که ما مستنداتی داریم. خب غافل از این هستن که این کارها دیگه عصرش گذشته، یعنی عصر نیست که مردم دسترسی به نرم افزارها نداشته باشن، دسترسی به کتابها نداشته باشن و اطلاع نداشته باشن. خب واقعا شبکه اینترنت دنیا رو تبدیل کرده به دهکده و الان در هر جایی که مردم اراده بکنن میتونن راحت با این بیشه متصل بشن.
فقط شما کافی یک روایت، یک عبارت، یک واژه از اون رو در ذهن داشته باشید.
خب لذا اینها منطقه غافلن دیگه، اهل این چیزا نیستن، اهل بحث علمی نیستن. من هفته پیش بعضی از مطالب رو عرض کردم که اینها میان تاریخ سازی میکنن در مورد وهابیت، و یکی دیگه از اون مطالبی که خیلی جالبه این آقایون میان انکار میکنن و به دروغ متوسل میشن برای اینکه خودشون رو تبرئه بکنن، خودشون رو حق نشون بدن، اینه که میگن آقا نه تنها وهابیت استعماری نیست، بلکه برعکس اتفاقا وهابیا با استعمار مشکل دارن. دیگه من خدا میدونه وقتی چند وقت پیش این فیلم این آقا رو میدیدم، واقعا یعنی همونجا به قول معروف میگن که بهتم زد، خشکم زد، که آها دیگه دروغ به این بزرگی، دروغ به این بزرگی. همه میدونن استعماری بودن وهابیت رو از گذشته تا به همین امروز.
یعنی شاید محرزترین حادثه تاریخی که مشخصا از نطفه استعمارگران در واقع توش دخالت داشتن، فکر میکنم هیچ در واقع گروه انحرافی تو هیچ جای دنیا مثل وهابیت در واقع انقدر روشن باشه،
محرزتر از این نیست. بله. انقدر روشن. منتها خب اینا چه کنن دیگه، کاری ندارن، مجبورن به دروغ متوسل بشن. خب من قبل از اینی که حرفای این بنده خدا رو، البته به احترام بینندگانمون، قبل از اینی که میخوام نقد بکنم، از اتاق فرمون خواهش میکنم کلیپ 201 رو پخش بکنم.
عجیب هست که دولت آل سعود با قواسم که حاکم اون وقت شارجه بودن، یک نیروی دریایی بسیار قوی داشتن، حتی حمله کردن به کشتی‌های انگلستان
داره.
و از اونها افرادای اسارت گرفتن. احساس خطری که اولا توسط استعمارگران شد، انگلستان، ایتالیا، هلند، و میبینیم که انگلستان با همکاری محمد علی که پادشاه مصر بود، میان حمله میکنن به دولت آل سعود که اون وقت همین دولت توحیدی بوده.
بله.
که مسئله توحید بوده اینا، و درعیه که منطقه بوده که امام محمد نام در اونجا بوده، اونجا رو از بین میبرن با همکاری انگلیسی ها، چون الان واقعا احساس خطر میشد. هم لحاظ فیزیکی وارد شدن، با نیرو نظامی وارد شدن، و هم با تبلیغات بسیار گسترده بر علیه دعوت محمد بن وهاب که مردم داشتن روشن میشد.
بله، دیدیم کلیپی که به تازه استاد روستایی پخش شد، و انشالله توضیحات ایشون رو در این خصوص میبینیم و میشنم.
خب ببینید جناب هیدری، ایشون خیلی تلاش داره که وهابیت رو ضد استعمار نشون بده، در حالی که بینندگان عزیز و فهیم ما همه میدونن جریان مستر همفر انگلیسی چیزی نیست که قابل انکار باشه، و مستنداتی که حتی خود این کشور پخش کرده حاکی از همینه، و تمام حرفایی که در خاطرات مستر همفر به چاپ رسیده، حالا به زمانهای مختلف، تمام اینها نشون دهنده این هست که میبینیم این همون حرفا با حرفا امروز وهابی یکیه، با عملکرد وهابی یکیه، و نشون دهنده اینه که این مسئله یه چیز درست و حقیقی بوده. عرض کردم علاوه بر مستنداتی که خود این کشور منتشر کرده. خب در ابتدای امر میبینیم در واقع در کنار محمد ابن عبدالوهاب مستر همفر انگلیسی هست، و در ادامه ما شخصیتی رو داریم به نام ویلیام هنری ارفیان شکسپیر. ایشون یه شخصیتی از در واقع ماموران انگلیسی که در کنار عبدالعزیز هستش. از نخبگان خواهش میکنم مونیتور بنده رو نمایش بدن. ویلیام هنری ارفیان شکسپیر که ایشون از در واقع افرادی بوده که در کنار عبدالعزیز بوده و فرماندهی قسمت اصلی عبدالعزیز که از عمرای وهابی بوده به عهده داشته، یعنی فرمانده قسمت توپخونه بوده. ایشون در سال 1915 در 24 ژانویه به دست آل رشید کشته میشه. خب این یکی از کسانی که در کنار عبدالعزیز بوده برای ترویج وهابیت. بعد از اینی که ویلیام شکسپیر از دنیا میره و کشته میشه، پرسی کوکس که مسئول کنترل منطقه خاورمیانه از جانب انگلستان بوده، میاد هاریسون جون بریجر فیلبی رو برای کمک به رشد وهابیت در عربستان میفرسته. و این آقای فیلبی که تصویرش رو بینندگان عزیز مشاهده میفرمان که در یه تصویر با لباس فرنگی هست و در تصویر با لباس عربی، ایشون انقدر به همراه ملک عبدالعزیز بوده که معروف بوده به ملک فیلبی. و جالبه این آقای فیلبی کتابی داره به نام بعثتون الی نجد، سفر به نجد. آقایونی که میخوان انکار بکنن که وهابیت با استعمار سر سازش نداره و وهابیت مخالف استعماره، دقت بکنن که تألیف نوشته تألیف سان چون فیلبی، بعد ترجمه و تعلیق و پاورقی این کتاب رو عبدالله الصالح العثیمین از شخصیت های وهابی، این آقا اومده کتاب رو ترجمه کرده، آقای عثیمین از شخصیت های وهابی خودش اومده کتاب فیلبی رو ترجمه کرده، که فیلبی در این کتاب ذکر میکنه که چقدر من به وهابیت کمک کردم به عنوان یه استعمارگر. خب عنایت بفرمایید، آقای فیلبی میگه من 5300 قبض سلاح از انواع مختلف به در واقع وهابی ها دادم که 1000 قبضش مرجوع شد، 6 قبض توپ، 700000 در واقع گلوله و هدایای نقدی که تقریبا 42500 لیره طلا بوده ماهیانه، 5000 سکه طلا و هدایای غیر نقدیش هم 3000 کیسه برنج، 200 کیسه شکر و 200 کیسه قهوه بوده. که حالا من دوست دارم بینندگان عزیزمون این صفحه کتاب رو ببینن، این مطالب رو که من به صورت فارسی تو این صفحه ارائه دادم در صفحه 258 کتاب اومده، که اینجا در مورد سلاح‌ها میاد آقای فیلبی نقل میکنه که من این سلاح‌ها رو به ابن سعود دادم. دقت بفرمایید، لابن سعود، المعتاد لابن سعود، یعنی سلاح‌ها و چیزهایی که عطا شده به ابن سعود. این صفحه 258 و در صفحه 259 میاد اون مبالغ پول رو ذکر میکنه که 42500 لیره طلا بوده، میگه تازه این غیر از ما پول ماهانه بوده که به اونها میداده، شهریه ماهانه، معونت و شهریه ماهانه که به اینها میداده 5000 سکه بوده، که میگه در سال 1917 ابن سعود اینها رو گرفت و اضافه بر اون پولهای نقدی که باز به او در اکتبر داده شد، 3000 کیسه برنج در اکتبر بهش دادن، 200 کیسه شکر و 200 کیسه قهوه و چیزهای دیگری که اینجا ذکر میکنه. خب این بخشی از تاریخی که خود انگلیسی ها نوشتن و خود شخصیت های وهابی مثل العثیمین این کتاب رو اومدن ترجمه کردن و ثابت کردن که آقا ما خودمون ارتباط داشتیم. حالا میگه بنده خدا شده کاسه داغ‌تر از آش، وقتی خود طرف داره میگه من ارتباط دارم، دیگه شما چه دعایی داری که بیای بگی نه ارتباط نداشته، نه نبوده، خودش داره میگه بوده، تو میگی نبوده. خب این یه نمونه. نمونه یه دیگر، ما خیلی از بینندگان عزیز ما شاید اسم محمد حسن هیکل رو شنیده باشن که ایشون مورخ شهیر مصری هست و الان هم در قید حیات هست. ایشون در واقع یه مطلبی رو یکی از روزنامه ها در لبنان از ایشون چاپ کرده به نام روزنامه السفیر، که باز ایشون میاد ارتباط فیلمی با سعود رو نقل میکنه. عنایت بفرمایید این تصویر مسافران رو سکنم مونیتور رو نشون بدن. ببینید روزنامه السفیر در روز شنبه 30 حریزان 2001 این مطلب رو چاپ کرده که به روایت محمد حسنین هیکل هست که این تصویر این مورخ شهیر مصری هست. عنایت بفرمایید ایشون میاد نامه ای رو در این قسمتی که من فلش زدم، نامه ای از فیلبی رو منتشر میکنه. میگه نامش اینه: طبقا للقرآن، طبق قرآن، یعنی یزید فیلبی به نس میگه، فیلبی خودش نوشته خطاب به آقایون در واقع وهابی اینطور نوشته: مطابق قرآن، طبقا للقرآن، فلا ينبغي ان يكون قتال بين اخيار المسلمين اي الوهابيين هكذا يقول فيلبي و بين المسيحيين لانهم من اهل الكتاب و التسامح معهم توجيه من الله. میگه آقا شایسته نیست که بین بهترین افراد مسلمانان، اخیار المسلمین یعنی وهابی ها، حالا به همون جوری که فیلمی گفته، شایسته نیست بین اینها و بین مسیحی ها جنگ و جدالی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه هر دو از اهل کتابن، مسیح و اهل کتابن و اینها هم بالاخره اهل قرآن هستن و تسامح و ارتباط به قول معروف خیلی مسالمت آمیز بین اینها توجیهی است که خداوند فرموده، یعنی خداوند فرموده با اینها کنار بیاد. اما القتال، اینجاش خیلی جالبه، اما قتال المسلمین الاخیار و جهادهم فلا یکون الا مع المشرکین و الکفار و اول الکفار و المشرکین هم الاتراک العثمانیون و ایضا اشراف الهاشمین و بالاختصار کل محمدیین فیما عدا الوهابیین. خیلی جالبه، میگه اما قتال و جنگ با بقیه، قتال المسلمین اخیار یعنی قتال وهابی ها، جنگ وهابی هایی که بهتر مسلمان هم به قول اینها، و جهاد اینها نمی باشد مگر با مشرکین و کفار. حالا این کفار و مشرکین که وهابی باید باشون به جنگه کیا هستن؟ میگه که ترک های عثمانی، یعنی حکومت عثمانی که اون موقع مظهر حکومت اسلامی در کشورها بوده، در کشورهای عربی بوده، در مقابل کشورهای اروپایی بالاخره حکومت عثمانی مظهر حکومت اسلامی بوده. حالا شما نگاه بکنید، داره میگه آقا اولین کفار و مشرکین اینا هستن و همچنین اشراف و هاشمیین، اونایی که در مکه و مدینه حاکم بودن، و بالاختصار کل المحمدیین، محمدیین میگه تمام کسانی که پیرو پیامبر هستن اینا کفار و مشرکن فیما عدا الوهابی، غیر از وهابی ها. یعنی وهابی ها باید با اینا بجنگن اما با بقیه نجنگن. خب ببینید چجوری دارن خطدهی میکنن به وهابی ها. حالا ادامهش مطالب دیگری داره که من به خاطر اختصار این رو نمیخونم، این قسمت رو بینندگان دقت بکنید. میگه و یسترد و فیلبی، ببین فیلبی یه میاد مینویسه که من یه سری مطالب، یه سری در واقع هدایا به ابن سعود دادم. قدمت لابن سعود مبلغ 25000 جنیه ذهبن، میگه من 25000 سکه طلا به ایشون دادم. التي حملتها معي بتكليف منكم السير بيرسيكوكس، میگه اون این مبلغ مبلغی بوده که من حملتها معي، من این رو حمل کردم و گرفتم که به اینها بدم به تکلیف منکم، به تکلیف استعمارگرا من این مبلغ رو قصد داشتم به این آقا بدم، که این فردی که من رو مأمور کرد که این پول رو بدم پرسیکوکس هستش که مسئول حفظ خاورمیانه از طرف انگلستان بوده. و در ادامهش میگه که من این رو در واقع به این آقا دادم و مقدمتاً لتنویل حملته ضد هایل، میگه آقا من این رو تازه به عنوان مقدمه دادم ضد کسانی که در واقع با این آقا داشتن بالاخره مبارزاتی میکردن و ابن سعود این رو در واقع طلب کرد از من. و الح للحصول، میگه الحاح شنیدید؟ الح للحصول، پافشاری کرد، خیلی چیزی کرد که به من بدید علا زیاده، بیشتر از این بهم بدید. چرا؟ لأن مصاریفه کثیره و الکل یطلب الذهب، میگه که به خاطری که آقا من خرجم زیاده بیشتر بهم بدید و الکل یطلب الذهب، میگه همه رو طلا طلب میکنه، میگه آقا همه رو به من طلا بدید، سکه طلا بدید، مصرفم زیاده، نقره به من نده، چیز دیگه نده، طلا بده. خب این چیزیه که مستنداتیه که در تاریخ موجوده، اون کتابی که خود انگلیسی ها نوشتن، این مطلبی که محمد حسن هیکل مورخ مصری داره میگه، و چیزی نیست که برای مردم پوشیده باشه، ولی خب این آقایون عادتشونه. همونطوری که تو بخش قبلی ما کلی از اینها در واقع درخواست کردیم آقا سوالات ما رو جواب بدید، این مستندات علمی ما داریم، کتاب نشون میدیم، داریم عین صفحه رو نشون میدیم، جواب اینا رو بدید، جواب ندادن. خب اینجا هم که رسیدن اومدن یه سری تاریخ سازی کردن، از روز چند تا ورقه که پرینت کردن دستشون دادن میخونن، ولی خب متاسفانه غافل از این هستن که دیگه زمان این حرف ها گذشته و تمام مردم الحمدلله به اون شور و شعور رسیدن که بفهمن حق چیه و باطل کدومه. در خدمت شما
جناب آقای روستایی. یک نکته و اون هم این که
مثلا ممکنه یک فردی بیاد تاریخچه زندگی خودش رو رزومش رو پاک بکنه، در واقع با حالا مثلا تو کار اقتصادی میگن پولشویی میکنن، اما یک کسی هم میاد از لحاظ تاریخی مثلا اسمش رو عوض میکنه، شناسنامش رو عوض میکنه، هویتش رو عوض میکنه. اما فرض بکنیم مثلا بگن آقای فلانی از لحاظ مشخصات ظاهری ابروهاش این چنین هست، چشمش این رنگیه، قدش فلانه، اینها رو میخواد چی کار بکنه؟ اینها که حی و حاضر داره دیده میشه. من به شخصه این سوال رو از این آقایون شبکه های وهابی میپرسم که خب گیرم اصلا این مستنداتی که جناب آقای روستایی ارائه کردن به چشم شما در معرض دید شما قرار نگرفته، که تأسف میخوریم که از امکانات رسانه‌ای برخوردار نیستید و متاسفانه اونهایی که به صورت میلیاردی دارن از شما حمایت مالی میکنن در حد یه خط ADSL و یه مثلا نوتبوک یا نتبوکی در اختیار شما قرار نمیدن که یه سرچی تو اینترنت بکنید و این مطالب رو پیدا بکنید. اما یک سوال دارم از شما، خب شما این تاریخچه رو پاک کردید، نیست، ما ندیدیم، نیست، الان چی؟ چطوری هستش که وهابیت میتونه میاد، چون ایشون اشاره کردن که بر اساس نص قرآن کریم و اینها، من میخوام بر اساس نص قرآن کریم با این آقایین صحبت بکنم، بر اساس نص قرآن کریم بدترین دشمنان مسلمانان یهودی ها هستن. آقایونی که قرآن بلدید بخونید، آقایون اهل سنت، آقایون شیعه، برید تو قرآن سرچ بکنید، آیه رو پیدا کنید که در واقع بیشترین دشمنی ها نص آیه قرآن هستش از سوی یهودی ها صورت میگیره. چجوری هستش که وهابیت سران کشورهای که تحت اشراف وهابیت دارن اداره میشن اینا به راحتی با در واقع افراد یهودی میتونن سر یک سفره بشینن، سر یک میز مشروب سرو بشه و میل کنن، و اون وقت با مسلمانان، با کسانی که گفتن اشهد ان لا اله الا الله، نمیتونن همزیستی داشته باشن؟ آیا این نشانه استعماری بودن شما نیست؟ از این نشانه بزرگتر میشه پیدا کرد؟ شما تاریخچه رو پاک کردید، چهرتون داره فریاد میزنه، به قول حالا از اینکه که خارج از کشور هستن اشکال نداره، ما از مسئله‌های ایرانی هم اصلا گفته بود قسم حضرت عباس رو قبول کنم یا دم خروس، شما که دارید قسم میخورید که نیستید، وهابی نیستید. خب رفتارتون، کردارتون همین الان داریم میبینیم هر جایی که یهود داره انگشت میذاره، داره فتنه گری میکنه، داره در واقع یک آشوب و بلوایی رو، کشتاری رو رقم میزنه، شما اتفاقا با همون دولت، اتفاقا با همون در واقع مملکت و سران اون دست دوستی دادید، و هر جایی ولو به شعار، تاکید میکنم ولو به شعار، داره از مظلومیت مسلمانان دفاع میکنه، شما دقیقا بر علیه اون دارید موضع میگیرید. بگذاریم، اجازه میخوام از دو بزرگوار سری بزنیم به اتاق فرمان و بعد انشاءالله در ادامه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یقصو بدین حبل المتین ای جان جانان، دین و یقین حق و یقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمن.
خب دوستان عزیز بیننده، در ادامه برنامه سراب وهابیت از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم در خدمت شما هستیم. ساعت حدوداً 22 هستش. اگر خاطرتون باشه در دو برنامه قبل جناب امام موسی بهمنی تشریف آورده بودن به شهر قم و در استودیو حضور داشتن، در برنامه گذشته هم یه خلاصه 10 دقیقه‌ای از این برنامه پخش شد. فکر میکنم در هر دو برنامه، حالا اگر حافظم درست یاری بکنه، از یه بینندهی با نامی که خودشون رو معرفی کردن، جناب آقای حسین پور از کردستان عراق تماس گرفتن، شبهاتی رو داشتن به آنچه که جناب آقای بهمنی در این برنامه ارائه کرده بودن. ما وعده دادیم و خود بنده هم این نکته رو عرض کردم که آقای حسین پور اگر مایل باشید ما حتی شما رو دعوت میکنیم در استودیو حاضر بشید. حالا به هر حال بعد مسافت یا هر دلیل دیگه ای ایشان اینجا نشد در خدمتشون باشیم، نمیگم ایشان تشریف نیاوردن، این زمینه فراهم نشد، اما امشب میخواییم به وعدمون عمل کنیم، به صورت تلفنی با هر دو بزرگوار صحبت خواهیم کرد. ابتدا طبق لیستی که در اختیار بنده قرار دادن، جناب آقای امام موسی بهمنی رو خدمتشون سلام خواهم کرد. اگر ارتباط تلفنی ما برقرار هست، جناب آقای بهمنی خدمتتون سلام عرض میکنم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه شما عرض سلام و ارادت را دارم.
سلامت باشید. همچنین دوستانم ارتباط تلفنی رو با جناب آقای حسین پور از کردستان عراق برقرار کردن. جناب آقای حسین پور اگر صدای ما رو میشنوید خدمتتون سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض سلام و احترام دارم و عرض سلام دارم در خدمت تمام بینندگان محترم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خب جناب آقای حسین پور و جناب آقای بهمنی، من اولا از آقای بهمنی ممنونم که هم شمرده صحبت کردن، چون دوستانمون دارن همزمان ترجمه میکنن به زبان انگلیسی فرمایشات شما رو. جناب آقای حسین پور قدری صدای شما رو با ابهام داریم، اگر حالا گوشی رو نزدیکتر بگیرید یا اینکه یه مقدار صدا با صدای رساتر صحبت کنید ممنون میشم. برنامه رو اینجوری قرار بدیم، اگر اینجا هم تشریف داشتید همین حالت بود که هر بزرگوار 3 دقیقه فرصت داشته باشن بیاناتشون رو بفرمان و طرف مقابل پاسخ رو بدن. البته اگر جناب حسین پور ما می‌خوایم با شما شروع کنیم، اگر قصد طرح سوال دارید که علل قاعده چون شما مستشکل بودید نسبت به مباحثی که جناب امام موسی بهمنی مطرح کرده بودن و ما این حق رو به شما میدیم که به عنوان اولین نفر مباحثتون رو مطرح بکنید. به نظرم منصفانه این باشه که یک سوال رو مطرح بفرمایید و بعد در خدمت جناب آقای مصطفی بهمنی باشیم، ظرف مدت 3 دقیقه به اون سوال شما پاسخ بدن و به همین صورت اگر ایشان سوالی از شما داشتن باز هم شما 3 دقیقه فرصت داشته باشید برای پاسخگویی. اما برای اینکه بحث، رشته بحث و کلام آنگونه که باید شکل بگیره، درخواستم این هستش که در هر بخش فقط یک سوال مطرح بشه.
بعد موضوع هم حالا اون چیزی که صحبت شد با عرض و یواب، چون اشکال اصلی جناب آقای حسین پور بحث گنبد و بارگاه بر روی قبور، تخریب این گنبد و بارگاه ها درست هست یا نه، این گنبد و بارگاه اصالتا درست هستند یا نه، و نحوه برخورد با این اون نحوهی که وهابیت داره درسته یا نه، و نظر اهل سنت در این رابطه، این موضوع اصلیمون این هست. و بعد حالا اون بحث سجده بر قبور که مسجد ساختن بر قبور، اصل موضوع این هست دیگه. دو بزرگوار تو موضوعات دیگر، چون اگه بخوایم شاخه پیدا بکنه خب خیلی زمان طولانی میخواد و چندینده به نتیجه هم نخواهد.
خب آقای حسین پور، البته علل قاعده خودتون مستحضرید که صدا رو فقط از طریق در واقع خط تلفن دریافت بکنید، چون به خاطر تأخیری که ایجاد میشه مناسب نیستش که از طریق گیرندتون دریافت بفرمایید. ما در خدمت شما هستیم آقای حسین پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. فعلا همون سؤالی که آقای عباسی مطرح کردن، چون من در حقی گذشته هم گفتم، البته به نظر من سدزه کمه اگه 5 دقیقه 5 دقیقه باشه. امروز هم آقای عباسی فرمودم اگه بشه 5 دقیقه هر کدوم، هم من هم مصطفی بهمنی 5 دقیقه 5 دقیقه صحبت کنیم، فکر کنم بهتره. من حقی گذشته عرض کردم که مفاهیمی که جناب مصطفی بهمنی ذکر کردن، مسئله زیارت قبور، اولا ما با زیارت قبور هیچ مشکلی نداریم. مسئله کیفیت و نحوه زیارت قبور و مسئله گنبد و بارگاه روی قبور و ساختن بنا و مسجد روی قبر و نماز خواندن روی قبر، این مسائلی که مورد نظر من هست و من دوست دارم این مسائل را همچنان که هفته گذشته عرض کردم، اما جناب امام مصطفی بهمنی حضور نداشتن، منم عرض کردم به عنوان یک روحانی اهل سنت شافعی مذهب کرد زبان، همچنان که آقای بهمنی هم برای این صفات هستند، این مسائل را عرض کنم از کتب مذهب امام شافعی رحمه الله. این مسئله همچنان که آقای بهمنی فرمودن، مسئله ساختن مساجد روی قبر و یا مسئله گنبد و بارگاه روی قبر و نماز خوندن روی قبر، این مسئله که مورد نظر من هست، به نظر من این مسئله اصلا هیچ ربطی به مسئله وهابیت نداره. این مسئله عین مذهب امام شافعی رحمه الله هست و همچنین مذاهب دیگر اسلامی، مذاهب دیگر اهل سنت. این مسئله در تمام مذاهب اهل سنت هست، مسئله تخریب گنبد و بارگاه روی قبور و عدم صحت آن، علی الخصوص مسئله تخریب در مذهب امام شافعی را بیان می کنم. امام ابن حجر رحمه الله، ابن حجر هیتنی از علمای بزرگوار شافعی مذهب که مسلکشان هم صوفی بوده، در کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر که گناه‌های کبیره را در این کتاب جمع‌آوری کرده، در گناه‌های شماره 93، 94، 95، 96، 97 و 98 اشاره به مجموعه از گناه‌های کبیره می‌کنه: اتخاذ القبور مساجد، ایقاد الصروج علیها، اتخاذها اوثانا، الطواف بها واستلامها والصلاه الیها.
جناب حسین پور
لطفاً ترجمه کنید. قرار دادن قبر بزرگان به عنوان سجدگاه، چراغانی کردن قبور، تبدیل کردن به بت، طواف کردن دور قبور، دست آوردن و مسح کردن، دست کشیدن در روی قبور و نماز خوندن روی قبور. این مثال را امام ابن حجر در کتاب الزواجر نقل میکنه و میفرماید در سپس مجموعه از احادیث را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میآورد. مثلا این حدیث لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم زائرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج، این حدیث را و همچنین حدیث صحیح مسلم الا و ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم مساجد فإني انهاكم عن ذلك، بیدار باشید امتان قبل از شما قبر پیامبران خود را سجدگاه قرار داده بودند، من شما را از این کار نهی میکنم.
خب ممنونم از شما.
حدیث دیگری را که میاره
فرصت شما در این بخش اگر اجازه فرمایید به پایان برسه، ما تا این قسمت رو در خدمت جناب امام موسی بهمنی باشیم و بعد ادامه گفتگو. جناب امام موسی بهمنی در خدمت شما هستیم.
احمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. البته خیلی تقدیر و تشکر دارم خدمت برادر عزیزم حسین پور که از برادران شافعی مذهب و اکراد هستند. حالا من اینجا یک کلمه به زبان کردی هم رز و سلامیجم هست با آقای حسین پور. عرض کنم در خدمت شما با توجه به احادیثی که جناب آقای حسین پور و فتوایی که از حضرت شیخ ابن حجر فرمودن، من یک توضیحی خدمت شما عرض کنم. یکی از شعائر اسلامی که باید نگهداری گردد و محفوظ بماند آثار قبور انبیا و اولیا و صلحا می باشد. این گونه اماکن جزء خانه هایی هستند که خداوند متعال خواسته است پایدار و باقی بمانند تا نام مقدس و تسبیحاتش در آن مکان ها ذکر شود، که خدای متعال می فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح له فیها بالغدو والآصال، در خانه هایی که دستور داده است آنها را رفیع القدر و بزرگ مرتبه بدانند و دارای قدر و منزلتن در آن خانه ها خدا را به پاکی یاد می کنند در صبح و شام. در این آیه مبارکه همانطور که مفسرین بیان کردن، اولین کلمه بیوت اسم نکره و عام است، برای تمام اماکنی که ذکر و یاد خدا در آنها انجام بگیرد می باشد. لذا هم مساجد و هم تکایا، هم خانقاها و هم گنبد و بارگاه انبیا، این اماکن روی زمین هستند که تسبیح و یاد خدا در آنها بیان می شود. اما جناب آقای حسین پور به حدیثی که اشاره کردن، حالا من در مورد این موارد مسائل زیادی هست. بعضی روایت در مورد تسویه قبور، ویران کردن قبر نقل کردن، طبق مفهوم و مدلول آیات الهی آنچه از قرآن استنباط می شود نادرست و اشتباه. بدین حدیث استناد کردن که می گوین از ابن ابی هیجا روایت شده است که حضرت رسول الله فرمود الا تدعى تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته، تاج الاصول جلد یک صفحه 371. این حدیث را روایت کرده که تمثال و عکسی که مورد پرستش واقع می شود باقی مگذار و قبری که مورد پرستش قرار می گیرد آن را ویران و منهدم کن. سایر احادیث چنین برمی آید. این حدیث مربوط به بعضی از عقاید زمان جاهلیت است که عکس و مجسمه و بعضی قبور را می پرستیدن و بر آنها عبادت می کردن و بت پرست بودن. علاوه بر این خود حدیث خبر واحد و زنی هم هست و نمی توان به اجماع قطعی مسلمین معارضه کنن. ثانیاً عمل پیامبر اکرم و کار پیامبران پیش از او باید مدرک عمل قرار گیرد، چون حضرت رسول اکرم در زمان فتح مکه وقتی بت‌های توی کعبه را ویران کردن به حجر اسماعیل نفرمودند که آن را ویران کنید و بعدن پیامبر هم خودش و آمده است که حجر اسماعیل جایی است که حضرت اسماعیل علیه السلام و حضرت هاجر در آن مدفون هستند.
آقای بهمنی یک دقیقه در این بخش فرصت دارید.
رابعا پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و خلفای راشدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بعد از قبور مبارکه انبیا که در بیت المقدس به حال خود باقی گذاشتن و به آنها دست نزدن بلکه مورد احترامم قرار دادن. خامسا حجره و اتاقی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و خلفای راشدین حضرت ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی فوت کردن گفتن که ما را در این حجره دفن کنید. خب خانه ها حالا برادر عزیز ما هم می داند. پیامبر من این سوال را از آقای حسین پور می کنم. آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در هنگامی که فوت کردن در حجره حضرت عایشه ام المؤمنین نبودن؟ بعد در وقت دفن پیامبر بین اصحاب اختلاف پیش آمد، یکی گفت پیامبر را به مکه ببریم، یکی گفتن که به بیت المقدس، هر یکی فتوای چیزی گفتن. در این وقت چه عملی واقع شد؟ حضرت ابی بکر صدیق این حدیث را روایت کردن که گفته انبیا هر کجا فوت کنن همونجا با این دفن شود.
بله.
لذا پیامبر خودش آیا آگاهی نداشت که در خانه عایشه فوت می کند؟ آیا پیامبر قبل از فوتش این حدیث را نگفته بود؟ و آیا اگر می دونستن که خانه و بنا روی قبر درست کردن، چرا در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قبر پیامبر تعمیر شد و در زمانهای بعدم دوباره مسلمانان همین قبر پیامبر را تعمیر کردن؟
بله.
سوال من این است از آقای، آیا قبر پیامبر، آیا پیامبر خودش نفرمودن که دم خونه بودن و چرا مسلمانان پیامبر را در آن خانه دفن کردن؟ من این سوال در از آقای حسین پور دارم.
بسیار خب، ممنونم. البته یک دقیقه از وقت تجاوز کردیم، علال قاعده بر حسب عدالت هم که باشه، اگر جناب آقای حسین پور خواستن تو این بخش یک دقیقه به ایشون فرصت میدیم. جناب حسین پور در خدمت شما هستیم.
اولا این حدیثی که آقای امام صادق احمدی نقل کردن، حدیث ابی الهیاج اسدی که خودش میفرماید امام علی رضی الله تعالی عنه به من فرمود الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشركا الا سويته. ان حديث صحيح مسلم. كتاب الجنائز باب الامر بتسويه القبور وامثله كتاب هاي ديگر اهل السنه. ان حديث آمده که ابو الهياج الاسديمي فرمايت امام علي رضي الله تعالى عنه به من فرمود آیا من شما را مأموریت دهم در آن چه که پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم به من مأموریت داد که هیچ تمثالی را یعنی مجسمه ای را نگذارید که آن را نابود کنید و هیچ قبر برجسته ای را مشرفن ولا قبر مشرفن هیچ قبر برجسته ای را نگذارید الا سویته آن را تسویه کنید. این سویته علما می فرمایند به معنی تسویه با ارض و با خاک یکسان کردن نیست، چون این مخالف حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم و روش پیامبر علیه السلام در دفن مرده ها هست که باید که کمتر از یک شبر نباشه، این پنج انگشت. و علما می فرماین ولا قبرا مشرفا الا سویته ای سویته بالقبور المجاورت له، یعنی این قبر را اگر این در قبرستان عمومی هست، این قبر را با قبرهای که کنار اون هست مساوی کنید، و اگر در قبور نیست، در قبرستان نیست، در یعنی یک مکان عمومی نیست، در مکان خصوصی هست و تنها، بایستی سویتهو همچنان که در قرآن آمده خلق فسوا، این سوا و سویتهو در اینجا به معنی یعنی آن را با حدی که شرع اجازه داده، شریعت اسلام اجازه داده، اینو تصدیق کنیم. و مسئله این که آقای امام صادق احمدی این مسائل زیادی مطرح فرمودن، مثلا فی بیوت اذن الله، این بیوت مساجد هست، این بیوت قبرستان نیست، قبر یعنی کنار قبر اصلا نماز خونده نمیشه، مگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نفرمود منزل خودتان را قبرستان قرار ندهید؟ جمله امام ابن حجر را تمام کنم. فتوای امام ابن حجر رضی الله تعالی عنه رحمه الله می فرماید ظاهرا چون وقت کمه، حالا بخونم اینو، بخونم معنی کنم و اگر احتیاج بود جمله عربی را می خونم. می‌فرماید این شش گناه کبیره که گفتیم در کلام بعضی از علمای شافعی موجود هست و به خاطر احادیثی بوده که ما اون رو ذکر کردیم و لعنت از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده برای کسی که قبر پیامبران یا قبر پیامبر خودش را و یا قبر الصلحاء را لأنه لعن من فعل ذلك بقبول انبیائه و جعل من فعل ذلك بقبول صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة. لعنت شده کسانی را که قبر پیامبران خدا را سرزباه قرار میدن یا قبر الصلحاء را سرزباه قرار میدن، لعنت شده و این افراد بدترین مخلوق خدا هستند. میفرماید یحذر ما صنعوا، این بخش از حدیث هست که ای یحذر امته، پیامبر صلی الله علیه و سلم تحذیر داد، هشدار داد امت خود را آگاه کرد که من ان یصنعوا كصنع اولئک فیلعنوا كما لعنوا، هرگز چنین کاری را انجام ندهند که اهل کتاب انجام دادند. اونا چکار کردن؟ اتخاذ القبر مسجدن، قبر را سجده قرار دادن و عبادت کردن نزدیک قبر پیامبر خدا، پیامبران خدا. این امت پیامبر نباید چنین کاری را، کار مشابهی را انجام دهند که مورد لعنت قرار بگیرند. بعد از دیگه همچنان امام ابن حجر،
ببخشید جناب، از وقت شما محفوظ هست، من اینجا یه سوال خدمت حضرت عالی دارم، از وقتتون محفوظ بخش که من صحبت میکنم، این که مناطقی که قبل از حضرت عالی، چون فتوحات جدید حضرت عالی نداشتن، مناطقی که قبل فتح شده بود قبور زیادی، جناب مصطفی احمدی هم گفتن در بیت المقدس قبور انبیاء و اولیاء الهی بود. اگر این امر پیامبر هست، یک سوال این که اگر این امر پیامبر هست چرا اونها خراب نکردن اون مناطق رو؟ و این نکته اخیری که شما گفتین که کنار قبور، نزدیک قبور عبادت کردن اشکال داره و لعن شده و حرام هست، مگر الان کنار قبر پیامبر، روی قبر پیامبر گنبد وجود داره، ساختمان وجود داره و کنار قبر پیامبر با فاصله 2-3 متری افراد می ایستن عبادت می کنن، حتی رو به قبر پیامبر دست به دعا برمی دارن و دعا می کنن و این سیره مسلمان ها هستش از گذشته تا به امروز. این دو نکته رو، حالا اون سویتور هم که تصویه گفته در روایت آمده، اون معنی صاف کردن هست، یعنی قبر به حالت کوهان شطور نباشه بلکه صاف باشه، نه به معنی این که با مثلا بلند نباشه، به معنی این هستش که مثل کوهان شطور در جاهلیت درست میکردن، اون شکلی درست نشه و صاف باشه. وقت شما محفوظ هست، بفهمه.
بله، 2 دقیقه فرصت بله.
حالا من جملات و کلمات امام ابن حجر را تموم کنم، چشم به سؤالات شما پاسخ میدم. بعدا میفرماید نماز کنار قبر را میفرماید که این نماز خوندن کنار قبر علما براش شرایطی گذاشتن. میفرماید انما يتجه هذا الاخذ ان كان القبر قبرا معظما من نبي اولي، ان گناه کبیر قرار دادن این مسئله نماز خوندن کنار قبر زمانی که این قبر کسی مانند پیامبر یا ولی باشه، چون در حدیث آمده اذا كان فيهم الرجل الصالح. و سپس می فرماید اصحاب ما، ثم قال اصحابنا، اصحاب ما فرمودن چی فرمودن؟ تحرم الصلاة الى قبور الانبیاء والاولیاء تبركا و اعظاما. سپس می فرماید نماز روبروی قبر پیامبران و اولیاء اگر به قصد تبرک و بزرگ داشته این ولی یا نبی باشه حرام هست. و دو شرط را گذاشتن، اولا این قبر قبر معظم باشه، قبر فردی عادی نباشه، دوما این صلات، اولا ان یکون قبر معظم، دوما ان یقصد بالصلات الیه و الصلات علیه التبرک و الاعظام، قبر پیامبر یا نبی باشه یا ولی باشه، دوما قصد تبرک و اعظام باشه. بعدا اینا رو میفرماید و در آخر میفرماید و هر تعظیمی قیاس میشه بر این، مانند که ایقاد سروج علیه، مانند چراغانی کردن قبر و طواف بیه، طواف کردن قبر
تا آخر. و فرض نشید موضوع بحث چراغانی نیست، حفظه
گذشت آقای عباسی فرمودن مطلب ما این نیست. اینجا اینو ذکر کنم و وقت رو به آقای بهمنی بسپارم.
میشم به شمرده تر بگیرین جناب آقای جناب حسین پور، یکم شمرده‌تر بگین، چون دارن اون طرف ترجمه میکنن، این مترجم ها به اصطلاح حسابی اذیت میشن، یکم شمرده‌تر بگین که برای کسایی که انگلیسی هم میخوان گوش بدن بتونن استفاده کنن. ممنونم.
ارتبط کمی وقتی که بله. عزل صحبت میکنم سپس میفرماید قال بعض الحنابله، بعضی از حنابله علمای حنبلی مذهب فرمودن حد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله. اگر کسی کنار قبر نماز بخونه به قصد و نیت تبرک و آن را یعنی به عنوان تبرک کردن به اون شخص صاحب قبر، این عین دشمنی کردن با خدا و پیامبر است و ابداع دینی لم یأذن به الله، و این آوردن و ساختن دینی است که خدا به چنین دینی اجازه نداده. للنهی عنها، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از نماز خواندن کنار قبر نهی فرموده، ثم اجماعا، و اجماع هم بر این مسئله هست. سپس می فرماید فإن اعظم المحرمات و اسباب الشرك الصلاة عندها، براستی که بزرگترین حرام ها و بزرگترین سبب شرک نماز خوندن کنار قبر هست. و اتخاذها مساجد و قرار دادن قبر به عنوان سجده او بناؤها علیها، یا ساختن مسجد روی قبر. سپس می فرماید والقول بالكراهة محمول على ذلك، جناب ما فرمودن کراهت داره، نه فرمودن حرام هست و فرمودن کراهت داره، این حمل کردن در یعنی این محمول هست در مسئله غیر تبرک. اگر به قصد غیر تبرک و اعظام باشه کراهت داره و الا حرام هست.
تا این قسمت رو فرمودید جناب آقای حسین پور، اجازه میفرمایید برای اینکه رعایت وقت هم بشه الان دوباره یک دقیقه به شما اضافه تایم دادیم. در خدمت جناب آقای موسی بهمنی هستید.
تشکر میکنم از آقای حسین پور و شما هم. البته آیو حسین کور نه جواب سوال من داد نه جواب سوال شما را داد، بحث را به جای دیگری بر حال بردن. من دوست داشتم که این جواب را میداد که آیا چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادن قبل از این که فوت کنن، راوی حدیثم حضرت ابوبکر صدیق است که فرمودن انبیاء در هر کجا که قبض و روح بشن همونجا بایستی دفن بشن، و پیامبرم برحال آگاهی داشتن که در خونه و در همون خونه هم فوت کردن و برحال بنا هم روش بود، و بعد از اونم صحابه بزرگوار حالا حضرت ابوبکر صدیق و هم حضرت عمر فرمودن که ما را هم کنار پیامبر دفن کنید. بنا روی قبر پیامبر بود، بنا روی قبر پیامبر بوده. اینیه بعدم ابوبکر و حضرت ابوبکر و حضرت عمرم اونا هم همینطور. بعد الان من این سوالی که انشاءالله برادر عزیز من در قسمت بعدی جواب این سوال را بده. یکی دیگر سوال حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردن لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. بله حدیث صحیح از پیامبر اکرم هست، پیامبر لعن کرد یهود و نصارا را که قبور انبیا را مسجد قرار میدن، یعنی قبر انبیا را سجده میکنن، بر قبر انبیا سجده میکنن و آن را عبادت میکنن، یعنی بت پرستی قبر را بت. ما هم نگفتیم که منظور ما از درست کردن بارگاه بر اینها چیست، بر قبر انبیا چیست. اولا من یک توضیحی از قرآن خدمت عزیزان عرض کنم، اینا آثاری است که برای گرامی داشت انبیا و اولیا و زحماتی که این بزرگواران به خاطر دین خدا به خاطر مجاهدت هایی که کردن اینا برایشان ساخته می شود، و مسلمانان این گنبد و بارگاه ها را ببینند و عبرت بگیرند و اون مسلمانان را یعنی اون انبیا را اون اولیا را به عنوان الگو و اسوه حسنه خود قرار بدن. ما میبینیم خدای تبارک و تعالی در قرآن پیروز میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه همه عزیزان میدانند حضرت هاجر یک دوندگی کرده از صفا رفته مروه و از مروه برگشته برای دنبال آب را گرفته برای حضرت اسماعیل. این کار خود زن یکی از انبیاء الهی را خدا به عنوان شعائر دین قرار میده.
صداتون قدری ضعیف شد جناب آقای.
در جای دیگر قرآن میفرماید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کسی شعائر دین خدا را احترام بگیرد از تقوای قلبی ایشان است. در جای دیگر قرآن می فرماید والبدن جعلناها لکم من شعائر الله. قربانی کردن از شعائر دین خداست. لذا
گنبد و بارگاه بر سر قبر صالحین، خصوصا انبیا، اولیاء الله، ائمه اطهار، صحابه بزرگوار، برای این است که ما آنها را به عنوان الگو بپذیریم. پیامبر می‌فرماید اصحابی کالنجومی به ای اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من مانند ستارگان هستند، اگر به آنها اقتدا کنید هدایت میشوید. لذا ما یکی از جاهایی که می توانیم ائمه اطهار را بشناسیم، صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را بشناسیم، یکی از اون راه‌ها آثار آنها، کتاب‌ها، احادیثی که از آنها اومده، و یکی دیگر از راه‌هایی که آنها را بتوانیم بشناسیم همین برپا کردن قبرهای آثار قبرهای اون است. بعد یکی دیگر که من سوال دیگری دارم. دیگری که من خدمت عزیزم برادر بزرگوار و محترمم آقای حسین پور سوال دارم اینه، بعد از پیامبر و در زمان صحابه بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم، حالا از قرن دوم به بعد اکثر قبور اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم دارای قبه و نشانه و بارگاه بودند. حالا من اشاره بکنم به یک حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا حدیثی از رسول الله میگن وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان ابن مزعون را رضی الله تعالی عنه دفن کردن، وضع حجرا عند رأسه قال اتعلم بها قبر اخی و اتسنو الیه من مات من اهله. پیامبر اکرم وقتی حضرت عثمان ابن مزعون را دفن کردن، یک سنگی را آورد کنار سر حضرت عثمان ابن مزعون، یعنی کنار قبرش گذاشت و فرمود این قبر برادر منه. البته عثمان ابن مزعون برادر شیری رسول الله بود صلی الله علیه و سلم، گفت این قبر برادر من است و اگر هر کدام از اهل بیت من فوت کنن همینجا دفن میکنم. حالا این کار رسول الله که یک سنگ را بر سر مزار عثمان ابن مزعون گذاشته و علامت گذاری کرده است که این قبر ایشان است، این هم یکی دیگر. بله. لذا ما سوالی حالا دیگر از برادر حسین پور دارم که به علاوه اون سوال قبلی، سیره مسلمانان. حالا ایشان در عراق هستن، در خود اگر در سلیمانی هستن قبر حاج کاکمد سلیمانی هست، در کنارش مسجد هست، قبر ابا عبیده جراح هست در اونجا. حالا میگن ایدن من نمیدونم صحیح است، ولی بر قبر ایشان گنبد هست. در مصر قبر حضرت امام شافعی هست، حضرت بسیاری از صحابه بزرگوار اونجا دفنن و بر روشان بارگاه هست. اینا همه کشور در مصر. بعد در شام قبر حضرت سلمان بلال حبشی هست، در هر روش بارگاه هست و قبر بسیاری از صحابه رسول الله در کشورهای اسلامی. در ترکیه قبر ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه هست و برش بارگاه هست. و در هیچ یک از زمانها، علمای مذاهب، چه مذهب حنفیه چه مذهب شافعیه، مخالفتی با اینا نکردن، به غیر از اون مقطع تاریخی که وهابیه تسلط پیدا کرد بر عربستان که قبرها را ویران کرد. اما در قبل از ایشان و حالا هم که هست، دلیل چیه که علمای الازهر، علمای برحال شامات، علمای عراق، علمای ایران، علمای مثلا هندوستان، حالا علمای مثلا ماوراءالنهر که بر قبر امام بخاری رحمت الله علیه بارگاه، این از سوالاتی هست که برحال وجود داره.
بله.
چرا مسلمان اینا را ویران نکردن؟
بله. ممنونم از شما که به موقع تمام کردید. تقریبا الان باکس زمانی ما 7 دقیقه 7 دقیقه شد. ما قرار بود که هر 3 دقیقه باشه.
حالا اگه دو تا مساوی شدن 7 دقیقه، باز بعد این 3 دقیقه که با تعصب الان باز میشه 8 دقیقه 8 دقیقه، خیلی طولانی میشه.
زمان ما هم محدود
هست. اگر مساوی هر دو 7 دقیقه صحبت کردن، از این بار مجدد 3 دقیقه برگردونی.
چون وقت رعایت بشه ان شاء الله. جناب آقای حسین پور، علل حساب 3 دقیقه در خدمت شما هستیم. دو سوال آقای مصطفی احمدی را یه پاسخ بفرمایید.
نمیتونم
خیلی وقت خیلی کم هست که در چه کار کنیم. چشم، سوال جواب میدم. اما این دو تا مطلبی که جناب آقای دخمنی فرمودن، اولا نماز خوندن گفت سجده برای قبر میکردن، نه، امام ابن حجر میفرماید و اتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة علیه او الیه، هر دو مورد، نماز خوندن روبروی قبر یا نماز خوندن روی قبر، هر دو مورد فرقی نمیکنه. و در آخر فرمود اگر قصد تعظیم و تبرک هر هیچ فرقی نداره، نماز خوندن الصلاة علیه او الصلاة الیه. اما مورد آخر که قبول کنم، حالا فرموده امام ابن حجر رحمه الله می فرماید قبض الرجل، یعنی این که مردی، یا نمیگونم عربی را نمیگونم وقت کنه، اگر فردی نماز بخونه کنار قبر به قبض تبرک، تبرک و هم قبر، این عین دشمنی با خدا و پیامبر خدا و ساختن دینی که خدا به آن اجازه نداده. سپس اجماع امت بر این هست و سپس می فرماید براستی بزرگترین حرام ها، یعنی جزء بزرگترین محرمات و بزرگترین سبب شرک، نماز خوندن روی قبر و سجده قرار دادن یا بناؤها علیها، ساختن مثل روی قبر. و بعدا در آخر فرمود، این جمله را نگاه کنید، آقای دهمنی می فرماید چرا در طول تاریخ خودما مخالفت نکردن، مگه این مخالفت نیست؟ می فرماید و تجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور اذ هي اضر من مسجد الضرار، واجب است ویران کردن این گنبد و بارگاه و قباب و ساختمانها و بناها و مساجدی که روی قبر بنا شده اند، واجب است ویران کردنش. چرا؟ چون از مسجد الضرار ضررش بیشتره، لانها اسکست على معصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون بنا شده بر معصیت پیامبر، پیامبر نهی فرموده اما این در معصیت بنا شده. و سبب لانه نهى عن ذلك، پیامبر نهی فرموده و امر صلی الله علیه وسلم بهدم القبور المشرفه، و پیامبر امر فرموده به ایران کردن قبرهای برجسته. و تجب ازاله كل قندیل او فراز على قبر، واجب برداشتن هر چراغی، حالا مثل شمع یا چراغ یا فانوس، هر چی باشه واجب برداشتنش. و لا یصح وقته و ندره، این جمله امام ابن حجر رحمه الله بود. این تنها نیست، یعنی تنها این مورد نیست، در یه جای دیگه، در یک گناهای کبیره دیگه می فرماید صرح اصحابنا بحرمت الصراط على القبر، اصحاب شافعیه صراحتا فرمودن حرام صراحانی کردن قبر. در آخر می فرماید چون اصراف هست و تشبه بالمجوز. حالا خب حالا به سؤالای ایشون بپردازیم. اولا فرمود روی قبر اصحاب این گنبد و بارگاه ها بوده در زمان اصحاب، هرگز چنین نیست. و اشاره کرد به موردی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سنگ قبری را آورد و نشانه کرد برای عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عنه، این سنگ قبر است، ما بحث ما گنبد و بارگاه هست. و مسئله دیگر، چرا دستور دادن در هر کجا فوت کردن دفن شوند؟ این که واضحه، شما خودتونم فرمودید پیامبران در هر کجا فوت کردن در همونجا دفن میشن، اما اونجا مسجد نبود. و مورد دیگر گفت مگر قبر پیامبر بنا روش نبود؟ نه، قبر پیامبر را آوردن داخل اتاق، روی قبر پیامبر بنا نساختن. اینی که نهی شده اینجا مسئله بناسازی روی قبر هست. حالا به خاطر اینکه آقای دهمنی نه یک قول را ابن حجر آورد، حالا ما چند نفر دیگر را مثلا از امام النووي رحمه الله در شرح صحیح مسلم می فرماید وأما البناء عليه فإن كان في ملك الثاني فمكروه، بناء روی قبر اگر در ملک خودش، مثلا در حیات خونه خود، در زمین کشاورزی خود، مرده خود را دفن میکنه، سپس بنا بر او میکنه، این مکروه، اکراه داره. اما و این کان في قبرتين حرام، اگر در قبرستان عمومی باشه حرام هست. نص عليه الشافعي والأصحاب، شافعي وأصحاب أصحاب الشافعي نص اینو فرمودن. سپس میفرماید قال الشافعي في الأمي ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى. امام شافعی در الام فرموده من امامانی را دیدم در مکه امر می کردن که بنای روی قبر ویران بشه.
شش دقیقه تا الان صحبت کردیم.
فرماید و یؤید الهدم این حدیث ولا قبرا مشرفا الا سویته. این قول امام شافعی رحمه الله هست.
بله، اجازه می فرمایید جناب حسین پور. خب تقریبا 6 دقیقه الان دیگه شد 7 دقیقه. بله، سلام
حسین پور، عضو هم از خدمتتون. من یه سوالی خدمت شما دارم. ببینید، خب شما میدونید که فخر رازی از علمای شافعی مذهبه و از بزرگان مفسرین اهل سنت، این رو که قبول داریم. سلام حسین پور، قبول دارید این رو؟ شما ببینید، ما یه آیه ما یه آیه در قرآن داریم در مورد اصحاب کهف. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. کسانی که در ادامه در بعد از اصحاب کهف بر امر اونها غلبه کردن و به پیروی از اصحاب کهف اومدن و پیروز شدن، گفتن لنتخذن عليهم مسجدا. جناب فخر رازی که از علمای شافعی مذهبه، در ادامه این عبارت در تفسیرشون مطلبی دارن. من از اتاق فرمان خواهش میکنم مونیتور رو بنده رو نمایش بدن که این مطلب رو از این در واقع کتاب تفسیر کبیر امام فخر رازی من خدمت بینندگان عرض بکنم. اگه امکان فنیش هست مونیتور رو نمایش بدید. خب من عبارت رو میخونم. عبارت بفرمایید: نعبد الله فیه لنتخذن علیه مسجد، و مسجدی بسازیم بر روی قبر، علیهم بر قبر اصحاب کهف. نعبد الله فیه، خدا رو عبادت بکنیم، و نستبقی آثار اصحاب کهف، و بیایم بر در واقع سبقت بگیریم و بیایم در واقع کارهایی که اصحاب کهف انجام دادن از اونها الگوگیری بکنیم و انجام بدیم. به سبب ذالک المسجد، با این مسجد. این عبارت امام فخر رازی. عبارت دیگری هست از جناب زمخشری در تفسیر کشاف. عبارت جناب فخر رازی در جلد 21 صفحه 90 هست در تفسیرشون چاپ دارالکتب العلمیه بیروت. این عبارتشون در این آدرس هست. و عبارت جناب زمخشری در جلد دوم کشاف صفحه 665 چاپ دارالاحیاء تراث العربی بیروت هست. عبارت ایشون اینه: قال الذين غلبوا على امرهم من المسلمين، اون مسلمان یعنی اون کسانی که تسلیم امر الهی بودن و در واقع در مقابل خداوند به عنوان مؤمن واقعی شناخته می شدن، اینها که غلبه پیدا کردن، در ادامه میاد میگه که گفتن لنتقدم علیهم مسجد، و بر اینجا مسجدی بنا بکنیم، یصلی فیه المسلمون و یتبرکون به مکانهم، مسلمان ها در آن مسجد نماز بخوانند و یتبرکون به مکانه، به این مکان هم تبرک بکنند. این نیست که شما بفرمایید نه آقا ما نداریم در سیره علما، علارغم این که جواب جناب امام مصطفی بهمنی هم ندادید. این عبارت عبارت جناب زمخشری هست. ببینید انتهای عبارت یتبرکون به مکانه، و این عبارت هم از جناب فخر رازیه: لنتخذن علیهم مسجدا نعبد الله فیه و نستبقی آثار اصحاب الکهف به سبب ذالک المسجد. علیهم بر روی قبر، اون وقت شما میگید نه. علاوه بر این که باز هم جواب امام مصطفی بهمنی رو شما ندادین، من در خدمت شما هستم. امام
مصطفی بهمنی
سوال. بله، به نظر جواب امام مصطفی بهمنی رو ندادم.
شما ببینید، بذارید جناب امام مصطفی بهمنی صحبت کنن، بعد جناب حسین پور کامل جواب بدن.
بسیار خوب، فرصتمون محدود هست. جناب امام مصطفی بهمنی در خدمت شما هستیم.
بله، من یک حالا میگم که صحبت هایی که برادر عزیزم می فرمایند این است که احادیثی که رسول الله لعن کردن، این همه مسلمانان قبول دارند. هیچ کسی که بنای بر قبری درست می کنه این عقیده را نداره که قبر را پرستش کنه. ما هم اول توضیح دادیم اگر بر بنای قبری درست می شود به خاطر گرامی داشت زحمات این مجاهد و این اولیای خدا و این صحابی یا این انبیا است. لذا هیچ مسلمانی، این ما قبول داریم، هیچ کدام از مذاهب اسلامی این را نگفتن که اگر قبری درست میکنیم ما در اونجا سجده میکنیم بر این قبر و این قبر را معاذ الله معاذ الله معاذ الله خدا میدانیم. هیچ کدام از گروه های اسلامی، هیچ کسی این را نگفته. و در حدیث هم کلمه مسجد را، حالا مسجد اسم مکان است برای عبادت اون قبر، که مثلا اون قبر را خدا بدانی یا اون قبر را به هر حال شریک برای خدا قرار بدی، اینم ما قبول داریم. حالا ما بحث زیارت بحث مفصلی هست که من اون شب در خدمت عزیزان عرض کردم که پیامبر بحث زیارت را توضیح داده. این گنبد که بر بارگاه درست می شود، من عرض کردم خدمت شما با به خاطر ارزش نهادن به زحمات علمی اون عالم یا زحمات مجاهدت های اون مجاهد یا مقامات اولیایی که اولیای خدا یا ائمه اطهار یا صحابی رسول الله داشتن. و اگر این بارگاه گذاشتیم، بازم من تکرار میکنم، هدف این نیست که ما اثبات کنیم که بارگاهی درست کردیم و بریم اونجا اون قبر را پرستش کنیم. نه، این گنبد و بارگاه درست کردن در راه توسعه توحید است، در راه توسعه توحید است. یعنی اینها موحدانی بودند که خدا را پرستش کرده اند، احترام برای آنها به خاطر پرستش اینا که خدا کرده است. و هیچ کس هم و در هیچ جایی هیچ مسلمانی هم، حتی بی سوادترین مسلمانی که مثلا رفته کنار بارگاهی، نگفته من این نماز را میخوانم برای این قبر، نگفته من این سجده را میکنم برای این قبر. همه سجده ها برای الله رب العالمین بوده. تازه ما در قرآن داریم که برادران یوسف و پدر یوسف اینا سجده کردن بر حضرت یوسف، بعد خدا به ملائکه گفت که سجده کنید بر حضرت آدم. اینا که ما همه میدونیم که این سجده ها دیگر سجده احترام و اکرام و برحال اینا هستن. لذا بعضی دوستان مثل این که مثلا یا عمدن قاطی میکنن یا نه. اینا من گفتم آیت را خونم، و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اگر اینها به عنوان شعائر دین خدا قرار میدهیم، شعائر دین خدا در راستای دین خدا است، نه اینکه اینها را از دین خدا جدا بذاریم یا اینها را معاذ الله خدا بداریم، اینطوری نیست. فقط حفظ آثار قبور و صیانت آنها از اندراز و محمود نابودی آنها به خاطر بزرگداشت آنها. اولیاء الله چون در راه گسترش دین مبین اسلام فداکاری و جانبازی نمودن و طرق مختلف جهاد نمودن، سیر و سلوک کردن، لذا حفظ آثار ایشان از شعائر الهی محسوب و نشانه های دین خدا می باشد. و همچنین یکی از راه های تکریم و بزرگداشت این گروه پس از درگذشتشان علاوه بر حفظ آثار و مکتب آنها، حفظ و تعمیر قبور آنها که به هر حال ملاحظه باشد و آثار آنها گم نشود و مردم آن را بشناسن و راه و سیر و سلوک او را انتخاب کنند، نه اینکه او را پرستش کنند. اگر پرستش باشه، بله قطعا حرامه و هیچ کس هم این کار را هم انجام نداده و نخواهد هم داد.
ممنونم از شما که وقت تایم تمام کردید. در خدمت شما هستیم جناب عباس.
من یه نکته ای رو قبل از اینکه جناب آقای حسین پور بحثشون رو داشته باشن، ایشون به یک روایتی، به یک کلامی از جناب نووی اشاره کردن، شارح صحیح مسلم، عبارتی رو که خوندن مبنی بر این بود که اگر شخصی در قبرستان آمد و بنایی رو بر روی قبری درست کرد، این اشکال داره، ولی اگر در ملک شخصی خودش باشه مکروهه. این عبارتی که ایشون گفتن مؤید حرف ماست. اگر در قبرستان رو جناب نووی میگه حرام هستش، به خاطر اینکه تصرف در مال غیره، قبرستان عمومیه، شخصی نمیتونه برای میت خودش بیا در اونجا بنایی درست بکنه، بنا میره روی قبر دیگران و تصرف در مال غیر به حساب میاد. در حالی که خود ایشون گفتن، جناب نووی میگه اگر در ملک شخصیش باشه، مثلا در باغ خودش، در زمین زراعت خودش، در خانه خودش کسی دفن شد، این حرام نیست دیگه و مکروهه. نهایت مطلب مکروهه و حالا اگه کسی امر مکروه انجام داد، دیگه لزومی به تخریب این نیست. نکته دیگه این که ثمره بنای بر قبور چیه؟ اگه ثمره بنای بر قبور مثلا شرک، بدعت، هر چی که میخوایم بگین هست، این ثمره در دفن پیامبر در یک بنای از پیش ساخته شده هم مترتبه. یعنی اگه نتیجه این که یه قبری رو روش ما بنا ساختیم، این میشه که مردم میان اینجا عبادت میکنن، یا اصلا بودن این داخل این ساختمونی اشکالی برش مترتب هست، شرک به حساب میاد. خب دفن پیامبر داخل بنا هم
لخن نتیجه یکی میشه، چون ما قبر اول باشه بعد بنا بسازیم، چه بنا باشه بعد قبر آخرش بسازیم، نهایتا نتیجه یکی هستش. و اگر قراره که تخریب بشه، اگر شما خواهیم حکم تخریب بدید، باید حکم تخریب همه بدین، حتی قبر پیامبر. و این تفاوت رو ما نفهمیدیم که چطور پیامبر اگر داخل این قبر، داخل این بنا، داخل خانه شخصی دفن بشه، داخل خانه خودش دفن بشه، این اشکالی نداره، اما اگر یه قبری بود بعد اومدیم روش بنا ساختیم اشکال داره.
اون وقت نعوذ بالله جناب عباسی، اون وقت نتیجه این بحث این میشه که بس بگیم اون آیین هایی که میان مرده هاشون رو میسوزن یا میندازن توی آب که کلا از بین بره، هیچی ازشون باقی نمونه، خب بس اونها میشن احق دیگه، اگر واقعا بخوایم با این منطق بریم جلو،
مقابله با مقابله کلی با شرک دیگه اصلا
نیست و نابود کنیم. بعد یک سوال هم کلی من برای اینکه دوستان بیننده، ما قرار نیست وارد بحث بین جامعه موسی بهمنی و جناب حسین پور بشیم، چون هر دو بزرگوار اهل علم هستن و فضل دارن با هم بحث میکنن، اما یه نکته ظریفی به ذهنم رسید. از دیدن که کشورهایی حالا غیر از ایران و عراق تشریف برده باشن، میبینن مثلا نام یک استاد رو مثلا جایی هک کردن، یک نمادی از یک اتفاق رو ساختند، یک اتفاق بزرگ مثلا اگر افتاده، حتی مثلا میدونیم توی جنگ جهانی دوم مثلا اون فرماندهان و اون کسانی که مثلا کار خارق‌العاده ای انجام دادن، تمثالشون رو ساختن توی میادین اصلی شهر. خود کشور عراق که جناب آقای حسین پور تشریف دارن، حداقل تا زمان صدام که پر بود از نمادها و در واقع تمثالهایی که ساخته شده بود. آیا کسی اونها رو عبادت میکنه؟ هدف از ساختن اونها چیه؟ هدف این هستش که مثلا اون فردو، حالا ما اصلا نگاه نمی‌کنیم که این فرد آدم مثبتی بوده یا منفی، از نظر عده‌ای که حالا حاکمیت سیاسی داشتن اون مثلا فرد مهم بوده، می‌خواستن نام و یادش زنده بمانند. در واقع من این به ذهنم رسید شاید آقای حسین پور بخوان تو این موضوع وارد بشن، هرچند ترجیح میدم پاسخ بنده رو ندن، من از ایشون میخوام که اصلا پاسخ بنده رو ندن، پاسخ جناب آقای بهمنی
بله دارن. ظاهرا یعنی دیگه این خاطر فرصت اون
بله. آخرین بحث و درخواست میکنم برای اینکه بتونیم به موقع خدافظی کنیم، ایشان حدود 3-4 دقیقه رو رعایت بکنن که 2 دقیقه هم برای ما انتهای بحث بماند. بله در خدمتتون هستیم جناب آقای حسین پور.
مسائل خیلی زیادی را روی سر من ریختید، 3-4 دقیقه چکار کنم؟ اما این
خب برنامه بعدی هم هست انشاءالله.
جناب آقای بهمنی خود مشکلی نیست، جناب آقای بهمنی گفتن پرستش قبر و نماز خوندن برای قبر اصلا اینچونی نیست. مثلا امام ابن حجر، امام ابن حجر فرمود یعنی این عبادت قبر نیست، عبادت صاحب قبر نیست، بلکه می فرماید نماز خوندن به قصد تبرک و اعظام. تمام ملت ایران، چه اهل سنت و چه شما اهل تشیع، وقتی میرید روی قبر ولی مثلا اونجا نماز میخونید یا دعا میخونید، همین قصد تبرک و تعظیم را دارید. این میفرماید تحرم الصلاه الى قبور الانبیاء والاولیاء تبرکا، نفرمود پرستش قبر. مثلا دیگه که شما مطرح کردید که خیلی زیاد سریع اون رو بیان کنم، اصلا مسئله قبر پیامبر کاملا فرق میکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داخل مسجد به خاک سپرده نشد و اصلا به همین علت بود که داخل اتاق ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به خاک سپرده شد، که خود عایشه میفرماید لولا ذلك لابرز قبره خشیع اتخذ مسجدا. یعنی این به همین خاطر بود که قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم از دید مردم پنهان بماند، از دید مردم. اگر این لعنت ها نبود که پیامبر مکرر لعن میکردن، اگر اینها نبود قبر پیامبر برجسته میشد. این داخل اتاق و اقوال دارم از فقهای شافعی که میفرمایند به لحظ اینکه داخل اتاق دفن شد، در اتاق بسته شد و میفرماید لولا ذلك لابرز قبرها، اگه این لعنت ها نبود قبر پیامبر برجسته میشد. و میفرماید خوش یعنی اتخذ مسجدا، حرف این بود اصحاب میترسیدند که این قبر سجده قرار داده بشه. و مثال دیگه ای که فرمودید، اصلا اضافه کردن حجره ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آنجا مدفون بود در زمان اصحاب روی نداده، در زمان در زمان عمر بن خطاب، در زمان عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنهما دو بار تعمیر مسجد شد و هر بار از دیوارهای دیگر از طرفهای غیر اون طرف قبر توسعه داده شد. اما در دوران عبدالملک بن مروان که حتی یک نفر صحابی، اینو امام ابن کثیر در البدایه و النهایه بیان می‌فرماید، حتی یک نفر صحابی موجود نبودند در زمان عبدالملک بن مروان این توسعه داده شد و این حجره‌ای که پیامبر مدفون بود اضافه شد و مردم گریه کردند. وقتی عمر بن عبدالعزیز مأمور شد تا این حجره را داخل تمام حجره‌های همسران گرامی پیامبر داخل مسجد قرار بگیره و دیوارها ویرانشن، مردم گریه کردند. می‌فرماید فقها و اشراف و اعیان همه گریه کردند، یعنی مثل روزی که، یعنی ابن کثیر مثل روزی که پیامبر فوت کرد گریه کردند. و مسائل دیگری که اینجا نمیدونم حالا چی میگه، نقل قول آقای فخرآزی نقل قول میکند که غلبوا على امرهم. اولا غلبوا على امرهم، اینی که شما آوردید تفاصیل بسیار زیادی هم میفرمایند غلبوا على امرهم، یعنی سلطان، یعنی حاکم وقت. حاکم وقت بود که گفت مسجد روی آنها میسازیم. و اینی که شما فرمودید آقای فخرآزی، امام فخرآزی میفرماید، این نقل قول آنان است. شرع ما قبل این در اصول هست.
کجاش نوشته نقل قول؟ من عبارت رو براتون خوندم. بله. کجاش نوشته نقل قول؟ ما دیگه اول جسارت نمی کنم جناب حسین‌پور، خدمت شما جسارت نمی کنم، ولی انقدر دیگه ادبیات عرب بلد هستیم که اگه جایی گفته باشه مثلا قالو بگیم نقل قول. این تفسیر خود ایشونه. لنتخذن علیهم مسجدن نعبد الله فیه و نستبقی آثار اصحاب یا بسر زار کن مسجد. کجا؟ بعد در ادامهش میگه ثم، عنایت فرمایید. اگه اتاق فرمان یه بار دیگه مانیتور رو منو نشون بدن متشکر میشم. ببینید در ادامه لازمه جناب حسین‌پور، اتفاقا لازمه. ببینید شما دارید به من میگید که فخرآزی گفته نقل قول. خب ما دوست داریم ببینیم دوباره اگر حرف شما درست بود، میپذیرم، اشکالی نداره. ببینید وقتی این عبارت رو میگه در ادامه میگه ثم قال تعالی سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم، میره ادامه آیه، اصلا وسطش هم چیز دیگه نیست، نقل قولی نیست. عبارت رو مانیتور بنده رو نشون بدید. البته در مانیتور حاج آقای عباسی هم همین هستش. عنایت بفرمایید. ببینید لنتخذن علیهم مسجدا نعبد الله فیه و نستبقی آثار اصحاب الکهف بسبب ذلک المسجد ثم قال تعالی. کجاش نوشته؟
نگاه کنید، من ترجمه کنم. من تلویزیون میبینم. اجازه بفرمایید.
اشکال نداره.
فرمایید لنتخذن علیهم مسجدا، چرا مسجد بسازیم؟ نعبد الله فیه.
خب نعبد الله کی داره میگه؟
خدا را عبادت کنیم.
میدونم
این قول آنها را بیان میکنه.
آیا خودش رد کرده این رو؟ نه، رد کرده این رو. اگر هر اونا رو رد، آیا هر این حرف رو رد کرده؟ ایشون گفته این حرام این کار؟
مسئله رد کردن نیست.
نگاه کنید،
نگاه کنید.
داره تفسیر میکنه دیگه.
اولا غلبوا على امرهم، خود شما نشان میدید الملك المسلم، پادشاه مسلمان، یعنی پادشاه مسیحی که اونجا بود، اون گفت غلبوا على امرهم، پادشاه بود.
ببینید حرف بنده رو جناب آقای حسین‌پور، ببینید اولا درست نقل بکنید، هیچش ننوشته پادشاه. این اولا. این عبارت ایشون داره تفسیر میکنه که
نشان بدید
بفرمایید کجاش پادشاه کو
چطور نمیرسه
نیست دیگه.
این عبارت جناب حسین‌پور، اصلا اصل عبارت نقل قول خود آیه قرآن هم نقل قول هموناست. خدا نقل قول کرده که گفتن لنتخذن علیه مسجد شده. خب این نقل قوله، درست نقل قوله. خدا ببینید خدا نقل
جناب حسین‌پور
ببینید وقتی نقل قول میکنه خدا، یا باید اون نقل قول رو رد بکنه چون اینها کافر نبودن، خلاف دین الهی نبودن. وقتی نقل قول میکنه خدا در آیه قرآن لنتخذن علیهم مسجدا، اگر قبول نداره این کار رو، خدا باید بعدش اعلام موضع بکنه، نظر بده. اصل آیه اومده داره میگه که نقل قولی هستش از اینها که بله نتخذن علیه مسجد شده. آیه خدا نقل قول کرده و تکذیب نکرده، رد نکرده. اینها کافر نبودن، دشمن خدا نبودن، گفتن میخوایم اینجا رو عبادت بکنیم درش و نستبقی آثار اصحاب الکهف.
وقت جناب حسین‌پور، علی‌رغم اینکه شما آیات دیگر قرآن رو دقت بکنید، خدا وقتی به مسجد ضرار میرسه دستور میده این مسجد ضراره و بعد از بین بره، اما اینجا هیچی نگفته. پس این نشونه چیه؟ نشونه تاییده.
اول این مسئله غلبوا على امرهم حاکم وقت بوده، بله مسلمان بوده، مسیحی بوده، این قبول. اما شرع ما
شما
نگاه کن شرع ما قبل به عنوان شریعت ما محسوب میشه، اما زمانی که مخالف آن در قرآن و سنت نیومده باشه. مثلا خداوند در قرآن کریم در سوره مبارک یوسف وقتی قصه برادر یوسف را نقل میفرماید وقتی که گفتن دزدی کرده برادر یوسف، گفتن بایستی به عنوان خادم پادشاه و خادم کسی که از اون دزدی کرده اینجا بمونه تا مدتش، یعنی اون شرع ما قبل بوده. خب خدا هم اونجا
در شرع گذشته کفر حرام بود، در شهر حرام نبودش و جایز بود، یعنی افراد میتونستن مشرک بشن، کسی دیگه ای رو کار شرکامیز انجام بدن، ولی در شهر ما
نه اصلا این نیست. نگاه کنید، نه خیر اصلا، اولا این شرع نیست، اصلا شرع نیست. شما اینو گفتید
قرآن داره تایید میکنه، نه تخزن من قرآن داره، بابا خدا تو قرآن داره بیان میکنه، اگر قرآن مطلبی بیان کرد و تایید کردش و تکذیب نکردش، این یعنی داره تایید میکنه و همین ملاک و مبنای ما هستش دیگه. کفرم این شهر اون شهر نداره، اگر رفتن و کنار قبر مسجد درست کردن عبادت کردن، این کفر باشه شرک باشه، توی همه شریعت ها باید این کفر باشه و شرک باشه دیگه. احکام فرعی عبادی نیستش که مثلا بگیم ما روزتون 10 ساعت باشه یا 15 ساعت باشه.
من عذرخواهی میکنم از جناب آقای حسین پور، عذرخواهی میکنم، زمان ما رو به اتمام هستش. دوستان هم از اتاق فرمان اشاره میکنن که حدود 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. اگر اجازه بفرمایید ما این گفتگو، چون با شما هم با 3 دقیقه نمیتونید تمام بحثتون رو ارائه بکنید، عملا جناب آقای موسی بهمنی هم
بحث کنن، یه دقیقه هم جناب موسی بهمنی یکی دو دقیقه بحث،
عملا از تایم خارج میشیم. تو 1 دقیقه فرمایشتون رو بفرمایید، راست 1 دقیقه از اتاق فرمان میخوام که با اجازهتون صحبت رو قطع بفرمایید، 1 دقیقه فرصت دارید.
بله، من عرض کردم این اصلا مسئله اصلا شرع نیست، چون یک ملک این کارو انجام داده و اگر اجازه اصلاح داشته باشیم، ما نمونه های بسیار زیادی مشابه این نمونه در قرآن داریم. قرار نیست هر چی که الله تعالی یک به عنوان یک قصه قرآنی نقل می فرماید، این الله تعالی یا پیامبر اکرم در جایی مثلا مسئله را فرموده باشه، این به معنی تأیید باشه.
شما فقط ردی همین یکی برام بیاری کافیه، شما ردی همین یه دونه رو یه جای قرآن پیدا کنید کافیه برام.
بسیار خوب، یک جای قرآن رو بگین که خلاف این باشه، قرآن اوورده باشه، رد نکرده باشه، ولی خلاف حکم اسلامی باشه، ما میپذیریم.
عرض کردم همین نمونه را که آوردم، نمونه برادر یوسف، این علما مفسرین نگاه کنید میفرمایند در شریعت آن وقت، در شریعت آنها دست دزد بریده نمیشد، اما در شریعت اسلام دست دزد
اون احکام فرعیه. جناب حسین پور حاشیه نرید، ببینید اراده فرمایید جناب حسین پور، نه میدونم وقتتون محفوظه، وقتتون محفوظه، ببینید حاشیه نرید لطف کنید. ببینید این آیه میگه لنت تقذن علیه مسجد، شما یک جای قرآن بیارید که این رو رد کرده باشه، همینو ما قبول داریم. اون وقت دقت بفرمایید که این بحث توحید و شرک، بحث سرقت و احکام فرعی
نیست. من کاری به کار شما ندارم، شما اهل تشیعید، اما ما مصطفی احمدی که اونجا نشسته و حرف
شما از منابع اهل سنت، من نگفتم بیار یا شیعه.
اجازه بدید ایشون تموم کنم، مصطفی احمدی یه دقیقه صحبت کنن بحثمون تموم بشه.
اجازه بفرمایید من حرفم تموم بشه. اجازه بفرمایید من حرفم تموم بشه. عرض کردم پیامبر اکرم نهی کرده، بله در قرآن اگه این رد نشده، این اولا یک قصه قرآنی نقل کرده، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نهی کرده صراحت. پیامبر اکرم در تحقا حدیث نهی کرده نماز روی قدر و روبروی قدر رو من خود فقهای شافعی را، خود خود امام شافعی را آوردم و شما میرید قبل زرخشری را برای من میارید، یعنی این قبلها بسیار جهود
خدا اگه بخواهد
فرصت بدید. و رأیتو من الولاتی و در یک جمعی ائمه من يهدم ما بني فيها ولم أرى الفقهاء يعيبون عليه ذلك. من إمامان إلى در مكة ميديدن قلبت بارداها رب إيران ميكردن ويك فقيه ويك آدم إيران ميكره. إن قول شافعية قول هاي بسيار جولي، أما بجيب نمیدونم
فرصت تمام هست جناب آقای حسین پور. حالا تو این یک هفته ای که در واقع فرصت هستش، انشاءالله شما نمونه هایی رو پیدا بکنید و طبق قول جناب آقای عباسی و جناب آقای روستایی نقیض این مطلب رو پیدا کنید و برای ما ارائه بکنید. عملا ما فرصتی نداریم در خدمت جناب آقای بهمنی باشیم، اما به هر حال به رسم ادب جناب آقای بهمنی علل قاعده فکر نمی کنم یک دقیقه فرصتی باشه که شما جنبندی داشته باشید، در حد 30-40 ثانیه در خدمت شما هستیم.
بله، حال منم تشکر می کنم از شما، چون وقت نیست تا دیگر. فقط یک مطلبی که در آخر، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، یک آیه که سوره مبارکه توبه. پیامبر اکرم بیشتر در مورد منافقان میفرماید بر قبر منافقان نایست و نماز برایشان نخوان، ولی مفهوم مخالفه های داره. حالا برای قبر مسلمانان، پیامبر سر زیارت مسلمانان خودش رفته نماز خوانده برایشان و اینا، یه جای سوال های هست، ولی خب چون حالا وقت است من زیاد وقت برنامه شما را نمی کنم و تقدیر و تشکر می کنم از شما عزیزان.
انشاءالله یه توفیق شد هفته آینده باز همین بحث رو ادامه خواهیم داد. با شما و جناب آقای حسین پور خداحافظی میکنیم همینجا، انشاءالله تا هفته بعد. خب در خدمت شما هستیم.
رو عرض بکنم، ببینید در رابطه با آیات قرآن، اینکه ایشون گفتن که حالا یه قصه قرآنی است، یه داستان قرآنی است و نقل شده، این صراحت آیه قرآنه، نحن نقد نقص علیک نبأهم بالحق، من دارم از اینها خبر میدم برای تو به حق. قصه قرآن اعتبار عبرت گرفتن و اعتبار افراد رو میتفعتبه روی اول الابصار، خدا قصه رو تو همین جایی که نتخذن علیه مسجدن، بعدش میگه اومدن یه عده گفتن که خب اینا مثلا سه تا بودن، چهارمی کلبشون، چهار تا بودن پنجمی کلبشون، دو سه قول رو نقل میکنه، بعد میگه اینا همه اصلا مسخره میکنه این نوع بحث کردن در رابطه با آیات قرآن رو. چرا؟ خاطر اینکه آخه این برداشتی ازش، چیزی ازش به دست نمیاد. حالا بفرض فهمید چهار تا بودن یا پنج تا بودن، اونی که مهمه این که یه تعداد جوان بودن رفتن اینجاها به خاطر خدا دور شدن از قبیله شون. لذا نقل قرآن نقل برای عبرت گرفتن و نقل برای حقانیته. عبارتی هم که از نووی خوندن، من باز گفتم در متن عبارت نووی همین نکته بود که اگر در قبرستان عمومی است اشکال داره، اونم خاطر تصرف در مال غیره، اما اگر در بیت شخصی باشه مکروهه. بعد تازه همونجاها ایشون کامل معنا نکردن اون فیهایی که در عبارت در به اصطلاح در کلام خود به اصطلاح نووی آمده، اون به معنای این استش که در قبرستان عمومی اگه باشه ربطی به بارگاه و مثلا بارگاه و گنبدی که در ملک شخصی باشه نداره. نکته دیگه ایشون حرف جالبی زدن، من برای اولین بار بود میشنیدم که گفتن داخل پیامبر رو دفن کردن داخل اون اتاق برای اینکه نکنه دیگران بیان سجده کنن، بعدن در اونجا رو بستن. اگر این داخل اتاق جناب عایشه بوده، بعد بقیه عمر عایشه در کجا زندگی کرده؟ اگه داخل اتاق یا شما داخل اتاق عایشه نبوده که خب هیچ، اگر داخل اتاق عایشه بوده بقیه عمر کجا زندگی کرده؟ پس اون جریانی که جناب عایشه گفت که بیاین از قبر یک فضایی به آسمان باز بکنید، سقف اینجا رو یه مقداری باز بکنید که بین قبر و آسمان فاصله ای نباشه، پس اون که باران نازل بشه، بحث قحطی که آمد، پس اون چه زمانی بوده؟ کی اتفاق افتاده؟ اینجا زندگی میکرد، اینجا زندگی نمیکرده؟ مردم رجوع به این قبر داشتن برای تبرک، که برای نزول باران، که اومدن سقف رو شکافتن که بین قبر و آسمان به دستوری که داده بود این اتفاق بیفته یا نه؟ خب ببینید اینا یه مقداری بحث نشون میده که بعضی از نکات اینجا جامون بل عباراتی نقل کردن، از جناب نووی نقل کردن، از دیگران نقل کردن. جناب نووی بحثشون اصلا رو این قضیه اومده، اون روایتی هم که ابوالحیاج آمده نقل کرده بحث با خاک یکسان کردن نیست، بحث از بین بردن قبور نیست، بحث تسطیح قبوره، به معنای که مثل اون کوهان شطور که درست میکردن اونطور نباشه و صاف باشه روی قبر، و این کار رو انجام دادن. جناب مصطفی احمدی سوال واضح مطرح کردن که گفتن اون سنگی که آوردن گذاشتن روی قبر عثمان بن مسعود، به هر حال این سنگ یک برجستگی ایجاد کرده، این باید از بین بره یا نره. نکته دیگه هم باز جناب مصطفی احمدی اصرار داشتن و جوابی داده نشد که به هر حال این همه قبوری که بزرگان بودن، قبر امام شافعی، قبر بخاری، قبر ابو حنیفه در بغداد، قبور اولیاء الهی شیعه و سنی، رفتن این قبور رو کنار این قبور دعا کردن، نماز خوندن، تبرک جستن به این قبور، اینها
بالاخره این 1600 سال مردم همه مشرک بودن، این 1200 سال قبل از محمد جنبال همه مردم مشرک بودن و اینها اومدن توحید رو به علمای اهل سنت یاد دادن، اینها اومدن توحید رو به اون علمایی که رفتن کنار قبر رسول گرامی اسلام یاد دادن، یا قضیه برگونه دیگه و این نظرات هست. البته ما تشکر میکنیم از هر دو بزرگوار، هم جناب امام مصطفی احمدی هم جناب حسینی‌بون، بحث به نظر خود من بحث علمی بود. الحمدلله هر دو بزرگوار مطالب و مباحث خودشون رو کاملا آزاد بیان کردن. دیگرانی هم اگر بخوان
به این بحث
اضافه بشن از جانب ما محدودیتی نداره، حتی خب بر محدودیت زمان داریم، ما تا صبح نمیتونیم بشنیم بحث کنیم، ولی این نکته
در حد 10 ثانیه نکته رو عرض میکنم. ببینید جناب مصطفی احمدی باز اشاره کردن به سیره مسلمین. خب من از جناب آقای حسین پور تقاضا دارم که به کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر مراجعه بکنه که ببینه در زمان خلیفه دوم که قحطی میاد، فردی میره زیارت پیامبر و از رسول خدا طلب میکنه که یا رسول الله استسقلال امتک فانهم قد هلکو، اینها هم جناب حسین پور ببینن که جناب ابن کثیر بعد از این مطلب میگه اسناده صحیح، این حدیث سندش صحیحه. خب این اشاره رو مصباحانی فهمیدن و ایشون بیان نکردن، ان شاء الله ببینم که در هفته آینده خدمتشون باشیم.
بله، ضمن اینکه ما از فقط به عنوان یک شنونده احساس کردیم که آقای حسین پور میخوان به این سمت برن بگن که قصه های قرآن حجیت نداره و این اعتقاد خطرناکی هستش. تشکر میکنیم از اینکه تا این لحظه با ما همراهی کردید. دوستان عزیز بیننده، به اتفاق کارشناسان محترم از خدمت شما مرخص میشیم. التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.